أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بحث در توضیح فراز دیگری از اوصاف متقین از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام است که این صفت از صفات بارز و زیربنایی انسانهای متقی است که در هر جا که انسان بخواهد در مسیر تقوا قرار بگیره شاخصش همینه که فرمود یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، قبل از اینکه بر حق گواه بشود اعتراف به حق دارد انسان متقی. یکی دو جلسه در رابطه با این فراز بیاناتی رو عرض کردیم و به جهت اهمیت این امر لذا یک توضیح و جنبندی از مباحث گذشته داشته باشیم و اون این است که از شد اساساً انسان بر فطرت حق و حق طلبی آفریده شده است. در هر زمان و در هر مکانی که باشد منتها دری که انسان نسبت به حق به لحاظ شرایط و خصوصیاتی که در آن قرار دارد مختلفه و معنای حق هم همینه، اون امر یا امور ثابتی که انسان یا موجودات به سوی آن توجه دارند و آن را خواه ناخواه میپذیرند و وجودشون و وجود ما بر اساس درک حق و کشش به سوی حق آفریده شده ایم. چون به هر حال هر موجود زیشعوری خودش رو که نمیتواند منکر بشود، این یک مسئله. دوم اون قوایی که کششهایی که ما داریم در وجودمون که این قوا و این کشش‌ها ما رو به خارج از وجودمون توجیه میکنه، راهنمایی میکنه. اون هم به هر حال قابل انکار نیست که اینها هم از امور به هر حال واقعی است. لااقل اون امور محسوس، اموری که به هر حال ابتداء وجود ما همواره با آن به هر حال عجین است و مرتبط است و فی الجمله قوایی که حق رو درک میکنه این رو هم ما به هر حال میپذیریم که هست. منتها وقتی که دقت میکنیم در ارتباطمون با خارج از خودمون میبینیم یه اشتباهاتی هم برای ما رخ میده و رخ دادن این اشتباهات و پذیرش این اشتباهات هم حتمیه. این هم خودش حق، یعنی مسئله حق و واقعی بودن این یک امریست که حتی احاطه به اشتباهات و پذیرش اشتباهات ما هم داره. همین قوه بینایی میبینیم که چقدر اشتباه داره در دیدن، که گاهی 700 تا یا 900 تا اشتباه برای قوه بینایی شمردن. خب قطعا امر اشتباه یک امر صحیحی هم در کنارش داره، ما از اینجا استفاده میکنیم. ما حق مطلق تو این عالم نداریم، یعنی چیزی که همواره ثابت باشه با هر شرطی با هر ویژگی، نه. به هر حال هر چیزی با اون شرایط خودش حقه، با ویژگی های خودش واقعیت داره. هر کس کمترین درکی به هر حال داشته باشه و بچه هم وقتی این مطلب رو درست براش روشن کنیم به هر حال میپذیره. به هر حال وقتی گرسنه میشیم اینطور نیست که به هر صورت بشه بتونیم دسترسی به امور بیرون از خودمون پیدا بکنیم و استفاده کنیم. تازه هم دسترسی پیدا بکنیم استفاده بکنیم، معلوم نیست که این قوه ارضا بشه، معلوم نیست این قوه براش مفید باشه و و و. خب غرض اینه که چه ویژگی داره انسان متقی که امیرالمومنین سلام میفهمد که از ویژگی های انسان متقی اینه که اعتراف به حق میکنه قبل از اینکه بر حق گواه بشود. خب این تعبیرم عرض کردیم در جلسه گذشته، نوعا در مخاصمات و در مرافعات پیش میاد. توی محکمه ای یا یک جا دو نفر با هم دیگه یک خصومتی دارن، میرن اینکه اون محکمه یا اون شخص حل بکنه. انسان متقی میخواد که من حق رو میپذیرم ولی اون که بر علیه خودم باشه. این خصوصیت انسان متقی، حالا این مقدمه رو عرض کردم که اصلا خصوصیت اجمالا انسانیت انسان بر همینه که بر هر حال درک حق، کشش به حق و پذیرش حق منتها به طور مطلق نیست. اینا رو باید بهش توجه کرد. خب یک وجودی، یک واقعیتی که به طور مطلق نباشه و خودش واقعیت داره، این حکایت میکنه که یک واقعیت مطلقی هست که این واقعیت محدود به آن تکیه میکنه. خب با این تعبیر انسان متقی ویژگیش این است که به اون واقعیت مطلق متصل میشه، میره دنبال اون واقعیت مطلق که واقعیت خودش به اون تکیه میکنه، واقعیت موجودات به اون تکیه میکنه، واقعیاتی که هر کدام با یه ویژگی واقعیت دارن که در حقیقت اینا حق مطلق نیستن، حق چی میشن؟ نسبی میشن. این حق نسبیه ها به اون حق مطلق تکیه میکنه. اگر انسان به چنین درکی برسه و بپذیره، این اولین مرحله ورود در تقواست، تقوای مناسب با انسان. که از کردیم قرآن کریم هم با ساختمان وجودی انسان بر حال سخن میگه همراهه. این دین با ساختمان وجودی انسان قرار داده شده. همه ادیان الهی این چنینه، منطبق با ساختمان وجودی انسان، چون ساختمان وجودی ما رو خدا آفرید، دین رو هم خدا آفرید. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم. دین پابرجا که ثابته در نهاد انسان قرار داره، اون دین الهیه که با فطرت که بهش گفته میشه دین فطری. بقیه ادیان که به هر حال خارج از صراط مستقیم هستند، اونها با فطرت بشر سازگاری ندارند. حالا این بحث بسیار طولانی هم هست در جای خودش. به هر حال هر یک از تعالیم دینی بررسی میشه که چگونه با اون ساختمان وجودی انسان منطبقه. به طور کلی درکهایی که بینشهای واقعی ما رو شکل میده، این با ساختمان وجودی ما منطبقه که اصلش توحیده، یگانگی مطلق خدای متعاله و اینکه خدای متعال کمالات بر حال گوناگون نامتناهی داره و حکیم است، رب است. همه اینا با منطق بر حال قوی عقل همراهه. و بعدش هم اینها کلیات بینشی است که نوعاً ابزار اینها هم با همه عقلها هست، اون تا کم و زیاد داره این ابزار، این براهین قوی و ضعیف داره، براهینی که ما رو با هر حال اعتقادات همراه میکنه. حالا بین پرانتز، نوعاً قرآن کریم اون مطالب حقی را که ممکن است انسان در حال بهش شبهی پیدا بشه، اون با سوال مطرح میکنه که اون عقلانیت انسان شکوفا بشه. از مسئله توحید گرفته تا مسئله نبوت و مسائل عمدتاً کلیات دین. این آیه هم که اول خوندم بر همین اساس با مشرکین اولش خطاب میکنه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا اون کسی که به حق هدایت میکنه سزاوار تبعیت شدن است یا اونی که نه هدایت به حق نمیکنه مگه کسی دستشو بگیره؟ کدام سزاوار تبعیت شدن است؟ خب روشنه اونی که به حال حقانیت با خودشه، از خودشه، تا اونی که از دیگری گرفته. خب این همون اول مسئله توحید رو اثبات میکنه و بعدش هم این منطقه این آیه ای سرایت پیدا میکنه به مسئله نبوت و مسئله امامت، که مسئله نبوت هم مانند مسئله توحید به حق به ذات تکیه میکنه، مسئله امامت هم از دیدگاه قرآن به حق به ذات تکیه میکنه. لذا در قرآن باز میبینیم هم فرستادن پیامبر رو به حق بیان میکنه که ما به حق فرستادیم، و هم انزال کتاب را انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، و آیاتی از این قبیل که وقتی مراجعه میکنی ملاک این معارف هم همش حقه که ما رو به حال بیدار میکنه، که به هر حال اون چیزی که هممون قبول داریم وجود خودمون و تمایلات خودمون و اینها، اونطور اینها و عالم به هم مرتبطیم، این مسلمه. آیا به یک حق مطلق ما تکیه میکنیم یا نه؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ باز این هم سؤالیه. حضرت یوسف علیه السلام در زندان به زندانی ها که بت‌پرست بودن و مشرک بودن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، با سؤال میان مطرح میکنن که یه مقداری به هر حال افراد بیدار بشن. بنابراین عرض ما اینه، پذیرش حق فی الجمله در همه انسان ها هست، اونطور تو این عالم که قرار میگیریم متشابهات زیادی پیش میاد. اگر کسی وجودش رو بر این اساس شکل بده، بنده و شما همه هر کس که هر جا حق بود، در هر جا که حق بود، در هر زمانی که حق برای من روشن شد، من میپذیرم و با اون مقدماتش هم خصومت نکنم به این شرط، با اون راه و روشی که میخواد حق برام روشن بشه خصومت نکنم، نگم نه من کلام از تو نمیشنم. فرمود محور حق کیه؟ اینه، اعرف الحق تعرف اهله. این منطق منطق عقلانیه، منطق حق، از امیر الکلام این کلام است. حق رو بشناس، حق یعنی اون واقعیاتی که ما اون رو واقعا درک میکنیم با مقدمات صحیحش، و اون رو به هر حال بهش ملتزم میشم. و هر کس که این رو پذیرفت اونم میشناسم، اونم میفهمم که طرفدار حقه. همه منطق انبیا و اولیا علیهم السلام، مخصوصا نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، این بوده و هست که در حال اون ویژگی های واقعی وجود انسان و عالم برای انسان کشف بشه و آن را بهش برسه، پایبند بشود. لذا در بیان این حقیقت تعبیرات مختلفی خدای متعال بیان کرده، در یه آیه حتی به این صورت، بازم با صورت سوالی: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. به این بشر بگو آیا اینا بدون تکیه به چیزی آفریده شدن؟ ما آفریده که هستیم، این نبودیم بود شدیم. اینه که هیچ کس نمیتونه منکر بشه مگه اینکه دیگه عقلش از بین رفته باشه. هستن عده‌ای که دیگه خودشون منطق واقعی خودشون رو نابود کردن. اما همیشه هم اینطور نیست، همیشه خودشون به نفهمی بزنن. من همیشه خودم رو به نفهمی بزنم بگم دیگه از گیرش خلاص شدم دیگه. اون استاد تو کلاس به شاگردش گفت بگو الف، هرچی گفت زبان باز نکن. یکی زد تو گوشش اگه زبون نداری؟ گفت بله. تو اگر بگم الف تو میگی برو تا آخرش. من از اول میخوام بگم، به تعبیری میگن مثال ترونی هست، نه خره ما از کردگی دوم نداشت. اما به هر حال یه روزی زبون باز میکنه. اینطور نیست که همیشه بسته بشه. بنابراین این آیه شریفه آیه بسیار عجیبیه، زیربنایی ترین آیاته که اثبات خدا رو میکنه، حق مطلق رو میکنه. ام خلقو من غیر شیئن، آیا این انسان ها از غیر چیزی آفریده شدن؟ به هیچ چی تکیه نمی کنن؟ یا خودشون خودشون آفریدن؟ ام هم الخالقون. این بیانگر فقر وجودی ماست، این بیانگر حادث بودن ماست که فقیر غنی مطلق میخواد. حادث قدیم و ازلیه به ذات میخواد، بعد دیگه حالا بقیهش هم میاد. خب اگر قرض اینه، میخوام بحث رو جمعش بکنم که ما در هر حالی که هستیم باید این بر حال کشش باطنمون به حق و پذیرش حق از هر کس و هر بر حال گروهی هر چی باشه ما بپذیریم و اون رو بهش ملتزم بشیم تا به نتیجه برسیم. ممکنه کسی چیزی رو بپذیره اما بهش ملتزم نشه، ها بازم به نتیجه نمیرسه. میگم شما درست میگی اما من حالشو ندارم بیام. ملاحظه میکنیم انبیاء علیهم السلام اینطور بوده، همینطوری نمیگفتن بیایید، میگن بفهمید و بیایید، تعقل بکنید و بیایید. با همین منطق اگر دلیلی بر ناحق بودن حرف ما دارید بیارید، ما فیلسوف مادی نداریم. اینو دقت داشته باشید. فیلسوف یعنی کسی که برهان بیاره جز عالم ماده عالم دیگری نیست. ابن ابلوجا ملحد میاد خدمت امام صادق علیه السلام این منطقه حق رو بیان میکنه. تو بالاتر از این آسمان جایی رفتی ببینی کسی نیست؟ نه. جای دیگه از مکانهای دیگه رفتی؟ نه. خب چرا منکری؟ همین که احتمال بدیم که این واقعیت محدود به یک واقعیت نامحدود تکیه میکنه، همین که احتمال بدیم به هر حال این موجوداتی که اهداف محدود دارند در ارتباطشون با یک دیگر، کل عالم یک هدف خاص داره، این احتماله باید ما رو بکشونه بریم سراغ این که اون چیه. لذا اگر این مقدمات رو ما همواره در وجودمون بپذیریم، بیایم جلو، در هر کجا که در هر زمانی که تو این عالم هستیم و حق به اون میرسه فهمیدیم و بپذیریم، نجات پیدا میکنیم. صحرای کربلا این گونه بود. این که الهی گفته میشه میدان حق و باطل میباید باز بشه. این باطل یعنی چی؟ و حال عمر سعد ملعون پسر یکی از اصحاب سعد ابن وقاص، ابی وقاص، که موقع به درک واصل شدنش میگفت، گریه میکرد، ای کاش من سه چیز رو داشتم. اون فضائل مسلم امیرالمؤمنین، این باباش بود، اینم خودش، که امام حسین علیه السلام تا شب عاشورا باهاش حجت رو تمام کرد. امروز میگه فکر کن یه قدم زد، حالا شب عاشورا بود یا قبلش، که حضرت فرمود که بابا قیامتی هست اینا. آخرش به اینجا رسید که شیطان میاد دیگه، هی همون دیگه ما میم سراغ دنبال حق، شیطان میاد دنبال باطل. یقولون، میگن یه جنت و ناری هست. چی اینو میگه؟ کین احتمال رو بهش میاره که صبح عاشورا میگه یا خیل الله ارکبی، ای لشگر خدا سوار بشید حمله بکنید. یعنی اینقدر نفهم شده دیگه. وقتی این نفهمی و نخواستن زیر بار حق رفتن به کجا میکشونه؟ بزرگترین جنایات که برای لازمم نبود به حسب ظاهر این جنایت ها رخ بده، حالا به حسب ظاهر شما پیروز شدید که شدید دیگه، اما یالا جای مصیبت خوندن نیست، فقط اشاره میکنم. عمر سعد ملعون بعد از این جنایت خب کیست که به این بدنها بتازه؟ خب این دیگه یعنی چی؟ و همینطور و همینطور. عصر روز عاشورا دستور بده به خیمه ها حمله بکن. خب توی خیمه ها کیه؟ جز یه مش زن و بچه، پناهی نداره، سلاح هم که نداره و همینطور جز یک به هر حال شخص بیمار، امام سجاد علیه السلام. و غارت بکنند و آتش بزنند. خب اینا دیگه به حسب ظاهر اینا رخ میده، اینا دقت داشته باشین، برای انسان رخ میده. این نامشو مسلمان نامیده. تازگی از اسناد انقلاب اسلامی کتاب آمده، جنایات اسمش الله یادم نیست، صدام در برحال مشخص شدن حمایت از دو چهره علمای نجف که خیلی بر علیهشون تاختاز شد، یکی مرحوم آیت الله عظمای خویی، یکی هم مرحوم شهید صدر، سید محمد صدر، نه سید محمد باقر صدر. تو اینجا میخوندم بیشتر کسانی که تو حزب بعث عراق بودن و اون جنایت ها رو برای در حال عراقی ها کردن شیعیان بودن. اینها میگفتن جنایاتشون از اون اهل سنت بدتر بود، که اون خلاصه اینا رو توجه داشته باشیم، اینا رو به هر حال دقت داشته باشیم که امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب رو دارن بیان میکنن که انسان متقی این نور در وجودش خاموش نشده، اعتراف به حق میکنه قبل از اینکه گواهی به حق بشود. این در زندگی ما بعد از درک اعتقادات حق این نمایان میشه. دو نفر میان خدمت امام صادق علیه السلام، یکی به حسب ظاهر ملحده، ابو شاکر دیسانی، منتها طالب حقه. حضرت با یه مثال کوچک او رو موحدش میکنه. تو خمار میدونی دوتا آب داره توی این، یا آب زرد یا آب سفید، یه پوست سفت یه پوست نازک. این کی اینو آفریده که این دوتا آبها با هم دیگه قاطی نمیشه؟ یک. دوم، جوجه های از این میاد بیرون. تو میدونی این منچه این جوجه ها چیه؟ نه. پس اینی که اینو آفریده میدونی، با همین مسلمان شد. اما ابن ابلوجاع ملحد واضح ترین دلائل رو از خود شخص حضرت بیان کردن در چند برحال مناظره، حتی تا یه جا تا این حقم تا این مرحله هم پذیرفته بود. مفضل ابن عمر که از شاگردان امام صادق علیه السلام متعصبم بود، کنار خانه خدا نشسته بود، خیلی چرت و پرت میگفتین، خیلی ناراحت شد و بهش توپید. ابن ابلوجاع گفت تو شاگردی که هستی؟ گفت من شاگرد جعفر ابن محمد. گفت من مولای تو رو اینطور ندیدم، یعنی اینقدر حق از جانب اولیای ما ظاهر شده، اینم که اینقدر تعصب در باطل داره فهمیده. بعد توی دلیل از اسمش حضرت شروع میکنه، عبدالکریم ابن ابلوجاع، تو عبدی؟ عبدی کی هستی؟ و حالا اسمو گذاشتم دیگه، حالا با اسم خیلی کاری نده. نشانه های مخلوقیت ما چیه؟ این حالات مختلفی است که پیدا میکنی. خب رفت دو مرتبه آمد با چند تا همراه، اونا گرویدن به ماسان رسن اونا. در مرحله آخر حضرت این چکر زد به مخ نداشتش، فرمود اگر مسئله اون طور باشه که ما میگیم که هست، ارتباط به خدا، قیامت و دین، خود کنار خانه خدا نشسته بود، هی چرت و پرت میگفت به این حاجی ها که اینها چرا، حالا خودش رو مطرح میگه، مثل حیوانات دور این خانه گلی میچرخه. از در این رو فرمود اینجا دیگه بعد اون تیر آخر رو زد. اگر مسئله اون طوریست که ما میگیم که هست، تو ضرر کردی ما ضرر نکردی. اگر مسئله اونطور نباشه که تو میگی که هست، آن بیش خودمون ضرر نکردیم. اینا دارن دور این خانه میچرخن، تو هم اینجا نشستی حرف میزنیدی. این جواب نداره. تو حساب احتمالات ضریب صفر تا بی‌نهایت. چی میشه؟ من خیلی حساب وارد نیست. بی نهایت دیگه. اینجا دیگه نتونست گفت منو بهید منو بهید. اینجا هم داره داغ میشه، به درک واصل شد. بنابراین اگر کسی قرار اینه طالب حق باشه، اینو باید نشون بده. این در جنبه اعتقادات. ابو حنیفه میگه 2 سال حال چهره امام صادق رو دیده، چقدر حرف میزد، چرت و پرت میگفت، در چه مناظراتی حضرت نگهش میداشت. در یه جا هم گفت اعلم الناس ولم اره عند احد، عالم ترین مردمه اما ندیدم تو مکتبی درس بخونه. این اقرارات هم کرده، اما به سجده که میرسه میگه من تو همه جا با جعفر ابن محمد مخالفت میکنم، تو سجده نمیدونم یه چشمشو باز میکنه، 2 چشمشو میبنده، 2 چشم باز میکنه، من دستور میدم یه چشمو ببندید یه چشمو باز بکنه که اینجا هم مخالفت بشه. یعنی اینقدر شخص انحراف پیدا کرده. خب تا یه مرحله اومده اما پذیرفته میشه؟ نه خیر. تا برسیم به بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام، از وکلای ائمه علیهم السلام، پذیرش حق مانند خود خدا باید مطلق باشه. خدا حق مطلقه، انسان متقی هم باید پذیرشش نسبت به این حق مطلق باشه در هر مرحله. زیر شکنجه هم میگه احد، رها نمی کنه. در خوشیه ها هم به همین صورته و همینطور. از اون طرف این امتحانات به هر حال هستش که در یه جا انسان میمونه، لذا فرمودن این حالت رو باید هی حفظ کنیم و به خدا هم هی پناه ببریم که در امورات مختلف حق به ما مشتبه نشه. و بعدش هم در ارتباطات گوناگون اجتماعی، خانوادگی، اینها هم روشن میشه که انسان من زیر دستم فعالیت میکنه تا چقدر من میپذیرمش یا نه، یا بگم اصلا فایده نداره، یا از اون طرف و همینطور. فرقی نمی کنه با هر کس که باشم، این محور بر حال نتیجه دهی وجود ماست و رسیده به بر حال ثمرات تقواست. لذا در زمان ائمه علیهم السلام این مسئله بوده. با دشمنم میفهمد که اگر شما مقابله میکنید در محور حق حرکت بکنید. اگر صلح را پیشنهاد کرد بپذیر، منتها مواظبش باشید. دشمن دشمنه. و ان جنحوا للسلم فجنح لها. خیلی تعبیر عجیبیه. جناح به معنای بال باز کردنه. یعنی اگر دشمن تسلیم شد در برابر حق، شما هم بال باز کن، چون محور حرکت دین بر همین اساسه، بر مسئله در حال حقه. این صلوات بفرست. بعد از این آیاتی که در سوره مبارکه انفال است، کلام رو هم جمع میکنم که به مناسبت مسائل روز ما توجه داشته باشیم، مسئولین ما توجه داشته باشن. اون چرا که به هر حال این ملت سالها، حالا بگیم قرنها، لااقل یک قرن زیر بلیت دشمنان رفتند، با برهان ناآگاهی یا آگاهانه سردمداران از زمان قاجار به بعد، حالا به اون جایگاه واقعی خودمون که استقلال دینی و سیاسی و جنبه‌های دیگر باشه رسیدیم، و این اقتضا میکنه که ما هر حال اون استقلال‌های دیگر رو داشته باشیم. و ماهیت دشمنم اینه که ما رو به تمام معنا بلیت خودش قرار بده. و این خاصیت مکتب اهل بیت علیهم السلام است که در این مملکت ظاهر شده به برکت اهل بیت علیهم السلام. اینو توجه داشته باشیم که این قابل معامله نیست، قابل مذاکره نیست. و این برای بدبینی ها رو هم رو که مقام معظم رهبری بارها فرمودن بر حال داشته باشیم. بعد از آیه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که دشمن خدا را شما با آن بترسانید، و یه دشمنانی که شما نمیشناسیدشون ما خدا میشناسید، و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. و هرچی هم در این رابطه انفاق بکنید میمانید، و ما تنفقوا من شیئن فی سبیل الله یوفى الیکم. توان فکریتون رو تو این کار بندازید، توان مالیتون رو، توان جسمیتون رو، تو همه که به این به هر حال استقلال دینی و هویتی برسید. و این جنحوا للسلم فجنح لها، آیه 61. اگه اینا بال باز کردن برای سلم و صلح، شما هم این کار بگون، منتها و توکل علی الله. به این برحال چراغ سبز نشون دادن موقت تکیه نکنید، به خدا توکل کنید. انه السمیع علیم، او سمیه، او میدانه، میشنوه این سخنان رو، میدانه ماهیت این سخنان رو. و این یرید و ان یخطئوک فان حسبک الله اگر اینا اراده خودعه داشتن، خدا تو را کافیست، این برو. والذی ایدک به نصره و بالمؤمنین، او تو را به نصرش و به مؤمنی، این هوای مؤمنی داشته باش که اینا بیان این واقعیات رو به هر حال درک کنند و پاش بایستند. و این اتحاد و ارتباط خوب خودتو با مؤمنین غنیمت بشمر، این مسائلی که رخ داده ها. و الف بین قلوبهم لو انفقت فی الارض جمیعا ما الفت فی من بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. نگوین قرآن کریم مال همه زمان هاست، مثل که امروز ما رو داره بیان میکنه که دشمن برای باعث چه خیراتی شد. بعد میخواد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا تو را کافیه و مؤمنینی که از تو تبعیت میکنن. این خیلی مهمه که باید اون محوریت که رهبریت مورد توجه قرار بگیره. بعضیا تحلیل ها خیلی خوبه، به سه تا شاخصه رو بیان میکنن، تا شاخصه رهبریت شاخصه اصلیه که تکیه اولیه به خدا داره. اون مقاومت رهبریت بوده و هست که همه ما رو همواره تحریک و تشجیع میکنه در این جهت. فقط باید گوش بدیم دیگه، هی منو تو نکنیم تو این بین. این برای سلیقه های جزئی رو تابع اون حق بکنیم، این خیلی مهمه. اگر کسی واقعا بیاد هی دیگه نفاق بازی دیگه در نیاره، هی مشکل بیاره، دارن این کار رو میکنن. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، شما آماده باشید. اینو توجه دارید که با جنگ ابتدایی نکردیم در اسلام، اگرچه حق جهاد ابتدایی هست برای حاکم اسلام، اما جنگ هایی که ملاحظه میکنیم همش دفاعی بوده از جانب دشمن. منتها بعضی جاها چون دیگه اتمام حجت شده بود، لشکر اسلام رفت یه مقداری زهر چشم بدهد، چون اونا مخالفت کردن جنگ های با یهود و نصارا، مخصوصا یهود، جنگ خیبر که مطرح میشه، اونا خباثت کردن، اون تعهدات رو زیر پا گذاردن و خودشون زمینه برای غلبه بر خودشون رو فراهم کردن طبق اون تعهدات. باز هم اونجا هم وقتی آمدن باز اتمام حجت کردن، اینا گفتن نه ما دیگه به این قوامون تکه میکنیم و اینا. و اینجا بود امیرالمؤمنین فقط علیه السلام جرأت کرد بره قلعه خیبر رو از جا بکنه. اونایی که مدعیان اسلام بعد از نبی اکرم و حاکمیت بودن هیچ کدوم جرأت نکردن برن، و چند نفر رفتن برگشتن و اینها نشون داده شده. اینا اون حقی است که باید توجه داشته باشیم. این معرفت‌های حق را نسبت به تعالیممون، نسبت به اولیای حقمون باید همواره مرور بکنیم، غفلت نکنیم. شیطان تو مراحل مختلف میاد، اگر یک محوریت حقی پیدا شد قطعا شیطانم میاد اینجا امتحان میشه. از گردی زمان موسی بن جعفر علیه السلام امتحان رخ داد، حضرت به زندان افتادن، اون وکیل دست راستی حضرت هم امتحان شد، از زده خارج شد، دنیا او رو گرفتش، یه مکتب درست کرد، اعلان کرد موسی بن جعفر علیه السلام مهدی است، غایب شده و ما هم در غیبتش وکیل او هنوز هستیم. نیاز به اجازه از امام زنده، اون که شنیده بودن ما 12 امام داریم، 12 غیبت پیدا میکنن، همه اینا فراموش شد. چی 200,000 درهم دینار دستش بود. با چند تا دیگه مذهب فتحیه 7 امامی رو بر حال درست کرده. راوی میگه خدمت امام رضا علیه السلام بودم، بحث از علی ابن ابی حمزه بطائنی رهبر فتحیه ها پیش اومد، حضرت فرمود الان یه گرز آتشین به کلش زده شد. در شب اول قبل ازش سوال شد، الان من امامک، جواب داد تا موسی بن جعفر توقف کرد، همون توقفی که در دنیا کرد در اونجا ظهور پیدا کرد. امام هشتم توقف کرد اونجا گرز آتشین، طرف میگه من موقع رو ثبت کردم، رفتم نیم که همون موقعی که حضرت فرموده همون موقع شب اول دفنش بوده، از دنیا رفته. اینا هست، به چه درد میخوره؟ حالا تونست این جایگاه با خودش ببره. و خب چه کسانی هم به این سعادت نائل شدن، هیچ عنوانی هم بر خودشون قائل نبوده، خودشون اصلا لایق نمیدونستن که امام به هر حال بیاد بالا سرش. این مسئله مهمه، این رو باید ما همواره با این تعالیم مستمر، با به هر حال مبارزه با نفسمون که در برابر حق خاضع باشیم و آن را بپذیریم در هر کجا که هست دستورات الهی، تا مجبور نشه خدا، مجبور که نمیشه، و اینکه ما رو از رو بندازه، از اعضا و جوارحمون شاهد بگیره. میگه تو اقرار نمی کنی به حق، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجل هم به ماکانو یک سبون. وقت زبانش از یه طرف دیگه باز میشه، این قدرت خداست دیگه. لما شهد تو ولی اینا، ای بی انصاف تو اعضا و جواره من بودی، چرا بر علیه من گواهی دادی؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء. اینا میگن خدا که هر چیزی را به زبان آداشته مرا سخنگو کرده. اینا اون مراحلی است که انسان پیش میره ها. انسان این گونه است، پیچیدگی های عجیبی داره، در پذیرش حقش به جایی میرسه که در قیامت هم میخواد وقتی که حق جلوه بکنه خضوع در برابر حق بکنه. یک انسان این گونه، نبی رحمت این گونه است. قیامت که پا میشه، اولین کسی که در قیامت وارد میشه نبی اکرم صلوات الله علیه. بعدش حضرت ابراهیم علیه السلام، امیر المؤمنین، و به ترتیب خاصی که در روایات است. در اینجا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به سجده میفته، خطاب میرسه ای پیامبر ما، این ده جای سجده نیست، این ده جای نتیجه اون سجده ها، مقام محمودت اینجا ظهور پیدا میکنه. از اون طرف هم انسان به جایی میرسه که قیامت هم به پا میشه، باز دروغ میگه، تو چشم خدا دروغ میگه، والله ما کننا مشرکین. به خدا هم قسم یاد میکنه که ما مشرک نبودیم. این عرشها برای همه ما فعال هست. نگیم والا ما یه مقراری صحبت در این مسائل کردیم، تو این مسیر بودیم، دیگه از ما گذشت. نه، اون عارف شیطان رو خواب دید در یه بالا بلندی، بهش گفت که والا غیرتن شما دیگه سفید جانی، بیا و تو این آخر عمری از ما دست بردار. شیطان گفت این گودی رو میبینی؟ اگر ناخون من به کسی بند بشه آخرش اونجاست. پایان سخن این دعای زیارت امام جواد علیه السلام رو اگر کسی انشاءالله موفق شد، الله در جلسات آینده اگر توفیقی باشه نسبت به اربعین و سفر اربعین هم یه اشاراتی خواهیم کرد. این دعا خیلی دعای عمیقی است که آخر مفاتیح آمده، وسط دعا این تعبیرات آمده، اللهم ارن الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه ولا تجعله علی متشابها فأتبع هوای بغیر هدم من. حق را اونطور که هست بر من نشون بده. خب ما باید تو مسیر پذیرش حق و درک حق باشیم که این دعا هم نتیجه خودشو بده. بر من متشابه قرار نده. خدا که متشابه قرار نمیده. ما خودمون هی بر خودمون تشابه وارد میکنیم. هی نکنه این نباشه، نکنه این. بابا وقتی یه مقراری فهمیدم برم دیگه، بقیهش هم خدا دستگیری میکنه. شاخصش این است که من تبعیت از هواهای نفسانیم بکنم. فأتبع هوای به غیر هدم منک. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه چهره، یه وجهه پذیرش حق و بیان حق در کاروان اسرای حسینی علیه السلام ظاهر شد. خب وقتی این اولیا رو تو همین ایام به شهر شوم شام می آورند، خباثت های زیادی میکنه یزید و اطرافیان یزید، همراهان این قافله. به هر حال دستور میده که شهر را آذین بندی بکنن. ساعتها پشت دروازه ساعات این اولیا رو نگه میدارن که به نظر خودش یه استخفافی کرده باشه. زینب کبرا سلام الله علیها میخواد از شمر ملعون که ما رو از جاهای خلوت ببر. راضی نباش که اهل بیت عصمت در معرض دیدها قرار بگیرن. اما اون ملعون از الوعبد کار رو به عکس میکنه، نه تنها از دیدگاه های عمومی بلکه از بازار یهودی ها. اعلام میکنند زن و بچه میان از پشت بام ها، چه جسارت هایی. پیرمردی میاد به ذهن خودش میخواد هر حال تجلیل بکنه از یدید ملعون، نکوهش بکنه این کاروانیان رو، الحمدلله که شما رو رسوا کرد، ازد دیدن این بیچاره طالب حق اما براش مخفی شده. فرمود آیا قرآن خونده ای؟ از کد بله. این آیه رو خونده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. بله. گفت این به شما چه ربطی داره؟ فرمود این درباره ماست، این ذوی القربا ما هستیم. دو سه آیه دیگر، آیه تطهیر، حضرت خواندن این پیرمرد مستبصر شد، به اون حضرت گروید. یزید ملعون وقتی فهمید این پیرمرد به امام سجاد علیه السلام ملحق شد، دستور داد گردنش را بزنن. این واقعیت نپیچه، قربانتون بشین شامیان، خنده به زخم جگر ما نزنین. ساز با ناله زردیه زهرا نزنین، سر مردان خدا را به سر نیزه زدین. مرد باشید دیگر سنگ به زنها نزدن. به زنان بر سر بازار اگر سنگ زدن، یبن الازن چه گذشت به همه جانتون. دختران را به کنار سر بابا نزنید. علی و فاطمه در جمع شما استادن، پیش چشم علی و فاطمه مارا نزنیم. به عزیری که بود در غل و زنجیر زدید، آقا مون امام سجاد رو به قول زنجیر بستن. به یتیمی که دو دیدن به صحرا نزنید. سهل ساعدی از اصحاب نبوده، وقایع و اطلاع نداشته، به شام میرسه، فلسطین بوده، واقعه عجیبی رو میبینه، شهر از این بنده کردن، چه خبره؟ وقتی مطلع میشه خاندان رسالت رو به اشارت رو بودن، خدمت امام سجاد علیه السلام میرسه. حضرت میفرماید آیا پارچه ای داری؟ زیر این کند و زنجیر بگذار، از بس این کند و زنجیر آفتاب خورده. همین که کند رو بالا بود، از رگهای مقدس از خون جاری شد. فرمود یه پولی هم به این نیزه دارها بده. این نیزه ها رو کم از این خواهد محمد ها جدا کنه، کمتر این چشم ها به اهل بیت رسالت بیفته. حسین
جان رقص شادی جلو به محمد و زینب نکنی. پای سرای بریده به زمین پا نسری. بگذارید برای شهدا گریه کنیم، خنده بر داغ دل سوخته ما نزنید. الا لعنت الله على القوم الظالمين مسيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون لاي بفاطمة وأبيها وبعل عظمها وبنيها والسر المستمد فيها فأزمة كاربان حسيني. فأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا به حق اولیات با آمادگی من تعجیل در فرج ولی اولیات امام زمان علیه السلام بفرما، ما را زبان و انصار خاصش قرار بده، زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. خدایا آنچه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارکش بر این مملکت از جهان اسلام و شیعه ملت مظلوم فلسطین نازل بفرما، آنچه شر دنیا و آخرت است به دست مبارک اون حضرت از این مملکت به جهان اسلام و شیعه و ملت مظلوم فلسطین برطرف بفرما. توفیق درک معارف بلندشون، عمل صحیح و کامل به معارفشون، نشر صحیح و کامل معارفشون رو تا آخر اون به هممون عنایت بفرما. محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوب ما روزافزون بگردان، این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و از زاج و ذریات و اصدقائمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی، مشکلات فکری موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیات را به فریادمون برسان. خدمت کنان به اولیات بلخص مقام معظم رهبری تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان و اولیات اگر قابل هدایت نیستند بعد از رسوایی ریشه‌کن بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین بالاخص امریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار، حکومت هایی که اسرائیل و امریکا رو به رسمیت شناختن، ارتباط دوستی با اونها دارن، نابود بفرما. توطئه های چومشون رو به خودشون برگردان. حسن عاقبت و هممون عنایت بفرما. اموات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت، بلخص امام امت، پدر مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون، بلخص شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، خدایا با اولیات محشور بفرما. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی‌نهایتت با ما مدارا بفرما. به نبی و آله رحمت الله من قرأ الفاتحه مع السلامات.